بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در اشکال سومی بود که گرفته شده بود در خصوص جریان اصل در مسئله فقهی، در جایی که شک بکنیم آیا مقدمه واجب هست یا نه. محصل اشکال این بود که چون منشأ این شک که در وجود ملازمه عقلی بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه است، بنابراین در چنین مواردی جریان اصل و حکم ظاهری امکان پذیر نیست، چون معنای حکم ظاهری این است که ولو در واقع حکمی خلاف این وجود داشته باشد باز هم در ظاهر حکم همین است. مثلا وقتی اصالت الاباحه جاری میکنید در جایی که نمیدانید چیزی حرام است یا نه، معناش این است که حکم ظاهری اباحه است ولو اینکه حکم واقعی حرمت باشد، در حالی که در ما نحن فیه نمیتوانید بگید ولو عقل حکم بکند به وجود ملازمه و وجوب، شارع گفته واجب نیست. این معناش این است که حکم شرعی خلاف حکم عقلی است و این امکان پذیر نیست. این خلاصه ای اشکال بود. عرض شد که مرحوم آخوند یه پاسخی به این اشکال دادند و مرحوم آشمند حسین اون پاسخ را کافی و تمام ندانسته و حق هم با مرحوم آشمند حسینه که تفصیلش رو جلسات قبل خدمتون عرض کردیم، دیگه بر نمیگردیم به اون مطالب. اما مرحوم آشمند حسین خودشون متصدی پاسخ از اشکال شدن، فرمودند این اشکال را باید به نحو دیگری پاسخ داد. پاسخ ایشون این است، می فرمایند که آن چیزی که مانع می شود از جریان اصل احراز استحال است، نه امکانه نه احتمال استحاله. اگر من احتمال بدهم که این اصلی که جاری میکنم مخالف باشد با حکم عقلی، اشکال نداره جریان اصل. کجا نمیتوانم تمسک بکنم به اصل؟ در جایی که میدانم مخالف با حکم عقل است. احتمال مخالفت با حکم عقل مانع جریان اصل نیست. دلیلی که بیانگر حکم ظاهری است شامل چنین مواردی نیز می شود، یعنی مادامی که حجت برخلاف آن قائم نشده می توان به آن تعبد کرد. شما میگی من احتمال می دهم که این خلاف حکم عقل باشد، مجرد احتمال حجیت دلیل ظاهری را زیر سؤال نمی برد، دلیل ظاهری هنوزم حجیت دارد، پس تمسک بهش بلا اشکال. مرحوم آیت الله روحانی همین پاسخ رو می دن و تبیین می کنند که مراد چیست. می فرمایند این پاسخ شبیه پاسخی است که مرحوم شیخ در بحث امکان تعبد به زن در پاسخ به اشکالی که اونجا مطرح شده بیان کرده. در بحث امکان تعبد به زن مرحوم شیخ در رسائل یه اشکالی مطرح کرده. اون اشکال این است که درست است که ما قطع نداریم به اینکه زن نمیتواند حجیت داشته باشد، محال است حجیت زن، اما احتمال استحاله حجیت زن را می دهیم. احتمال می دهیم که زن حجیت نتواند داشته باشد و همین احتمال کافی است که نتوانیم به اصل تمسک کنیم. مرحوم شیخ در اونجا فرمودند احتمال محال بودن تعبد به زن در جایی که ما دلیل اثباتی داریم بر تعبد به آن، این احتمال ضرری نمی رساند. الکلام در ما نحن فیه ما دلیل تعبدی داریم، اون چیه؟ استصحاب. احتمال چی میدیم؟ احتمال میدیم که استصحاب وقتی جاری شد مخالف باشه با حکم عقل. میگیم مجرد احتمال حجیت استصحاب و زیر سؤال نمیبره. مادامی که اطمینان نداشته باشید به این که این اصل اعتبار و حجیت در این مورد ندارد، امکان تمسک به اصل را خواهید داشت. این پاسخی است که مرحوم شیخ و مرحوم محقق اصفهانی و مرحوم آیت الله روحانی بیان کردند در خصوص اشکال. اما این پاسخ تمام نیست و اشکال را برطرف نمی کنه. بیان اشکال پاسخ این است: ما یک وقت علم داریم به ثبوت ملازمه، شک داریم در این که ملزوم تحقق پیدا کرده تا لازم هم تحقق پیدا کند یا نه. یک وقت می دانیم چیزی در خارج هست، نمیدانیم ملازمه ای بین آن و چیز دیگر هست. این شک ما در ملازمه است، نه در تحقق ملزوم بنابر فرض ثبوت ملازمه. اگر ملازمه باشد ملزومه حتما هست، نمیدانیم ملازمه هست یا نه. این یه فرضه که فرض ما اینه، فرضی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم اینه. وجوب ذل مقدمه حتما هست، درش شک نداریم. نمیدانیم ملازمه ای بین آن و وجوب مقدمه برقرار است یا نه. یک وقت نه، ملازمه رو میدونم حتما هست. مثل چی؟ مثل این که میدانم بین مثلا مصالح و مفاسد واقعیه با حکم شرعی ملازمه هست. در وجود ملازمه شک ندارم. نمیدانم آیا مصلحت یا مفسده ای هست یا نه، یعنی ملزوم و درش شک دارم. این دوتا با هم فرق میکنه. در جایی که اصل ملازمه ثابت باشد وجود ملزوم مشکوک باشد، مثل این که من میدانم همون که عرض کردم بین مصلحت و مفسده واقعیه با حکم شرعی ملازمه هست، نمیدانم الان ملاک هست در این شیء یا نه، مصلحت و مفسده واقعیه هست یا نه، ملزوم برام مشکوک. در اینجا احتمال وجود ملزوم مانع از جریان اصل نیست. حرف آشمان حسین در اینجا درست. مجرد این که من احتمال بدهم ملزوم هست، این مانع از جریان اصل نیست، میتونم تمسک به اصل کنم. مرحوم شیخ هم که این مطلب رو فرموده در چنین جایی فرموده، مؤیدش هم اینه که در خصوص اون اشکالی که مطرح کردیم که احتمال استحاله تعبد به زن وجود دارد، برخی یه جواب دیگه ای دادن به جز این جواب. گفتند ما یقین داریم که تعبد به زن محال نیست، احتمالشو نمیدیم. شیخ گفته این پاسخ پاسخ تمامی نیست. چرا؟ گفته برای اینکه یقین پیدا کردن به اینکه تعبد به زن محال نیست متوقف بر این است که عقل احاطه پیدا بکند بر جمیع جوانب و جهاتی که موجب حسن و قبح می شود، و عقل چنین احاطه ای ندارد. یعنی شک و برده سر چی؟ سر ملاک. شک و برده سر ملاک، یعنی ما شک داریم در این که ملاک هست، یعنی ملزوم. ملازمه رو میگه میدانیم هست، ملازمه حتمی است، ملزوم نمیدانیم هست یا نه، شک و برده سراغ اونجا. پس شیخ وقتی این مطلب رو میفرماید، میفرماید مجرد احتمال مانع از جریان اصل نیست. در کجا میگه؟ در جایی که ملزوم مشکوکه، نه ملازمه. اونجا میگه میتوان تمسک کرد به اصل، اما در جایی که اصل ملازمه قطعی است، ببخشید اصل وجود ملزوم قطعی است، ملازمه مشکوک است. یعنی ملزوم بر فرض وجود ملازمه، دارم میگم ما تعبیر عرض شود که مسامحی است دیگه، اینجوری در نظر بگیرید، بر چیزی که بر فرض وجود ملازمه ملزوم است، اصل وجود آن قطعی است، مثل وجوب ذل مقدمه. نمیدانم ملازمه برقرار است یا نه. در اینجا نمیتوانید شما تمسک کنید به اصل. چرا؟ برای اینکه اگر تمسک کنید به اصل معنیش چیه؟ معنیش این است که حتی اگر ملازمه ای هم وجود داشته باشد، ملازمه عقلی هم وجود داشته باشد، شرع میگوید نیست. شرع نمیتواند در اینجا بگه حتی اگر ملازمه عقلی باشد هم من میگم نیست. شرع که خلاف عقل نمیتونه حکم بکنه. بله، اگر ملازمه عقلی نباشد، شرعی باشد. خود شرع آمده بین دو چیز ملازمه برقرار کرده، نفیش هم دست خود شرع، اشکار نداره. میتونه بگه حتی اگر ملازمه شرعی برقرار باشد، فرضو بر این بذار که نیست، اشکال نداره. اما در جایی که ملازمه ملازمه عقلی است، شرع نمیتونه همچین حرفیو بزنه. حالا ممکنه کسی به ما ایراد بگیره، بگه آقا این اشکالی که داری میگیری در فرض اولم هست. در اون فرض چی بود؟ میگفتید که ملازمه قطعی است، ملزوم مشکوک است. لازم را شما داری با اصل چیکار میکنی؟ منتفی میکنی. انتفاع لازم با اصل یعنی چی؟ یعنی حتی اگر ملزوم باشد هم لازم منتفی است. یعنی چی؟ یعنی ملازمه منتفی است. پس در اونجا هم شما داری ملازمه رو منتفی میکنی. فرق اون مورد با این مورد چیه؟ هر دو یه نتیجه داره، در هر دو جریان اصل سبب انتفاع ملازمه است. پاسخ اینه، در فرض اول آن چیزی که تعبدا نفی می شود ملازمه نیست، وجود ملزوم است. وجود ملزوم یعنی اون ملاکه، اونه که داره شارع نفیش میکنه. یه فرضو بر این بذار که ملاکه نیست. به تبع این، به تبع انتفاع ملزوم، لازم هم منتفی میشه. چرا لازم منتفی میشه؟ چون ملازمه برقراره، پس این مطابق با ملازم است. ما میگیم چون میدانیم ملازمه هست، شارع ملزوم را منتفی کرده، ملزوم که منتفی شد لازم هم منتفی میشود. پس این میشه مطابق با ملازمه، نه نافی ملازمه. اب نداره. حتی اکثرش این است که لازمه مطلب اینه اگر ملزوم وجود هم داشته باشد شارع تعبدن وجود آن را منتفی بداند. این که انتفاع، این که استحاله عقلی نداره. عقل که حکم نکرده به وجود ملاک، این که مخالفت با حکم عقل نیست که، این یه واقع خارجیه در خارج، یا در واقع این یا ملاک هست یا نیست، کاری به عقل نداره. مخالفت با حکم عقل در اینجا صورت نمیگیره. عقل حد اکثر حکم میکنه به وجود ملازمه، شارع هم میگه منم قبول دارم ملازمه رو، ملزوم منتفی میکنم به واسطه ملازمه لازم منتفی میشه. پس این استحاله نداره. خب ممکنه کسی بگه چرا در مانح نفی نمیگید؟ بگیم در جایی که عرض شود که ملزوم قطعی است، ملازمه مشکوک، در اونجا هم شارع بگه فرض رو بر این بذار که ملزومی نداری. در مانح نفی نمیشه این حرف زد، چون ملزوم در مانح نفی چیه؟ وجوب ذل مقدمه. میدانیم شارع وجوب ذل مقدمه رو منتفی نکرده. اگه فرض رو بر این بذارم که ذل مقدمه بر من واجب نیست، که اون وقتی تکلیف نداره میشه. ما بر فرض این که ذل مقدمه بر ما واجب است داریم اصل جاری میکنیم در جانب مقدمه و میگیم مقدمه بر ما واجب نیست. اگه بحث سر انتفاع حکم ذل مقدمه باشه که دیگه همه مشکلات حله. و وجوب مقدمه بالاخره تبعیه، وجوب ذل مقدمه منتفی بشه وجوب مقدمه هم منتفیه دیگه. شارع میگه در هر حال. میتونه بگه در هر حال و نمیتونه. بحث سر همینه، در هر حالش مشکله. اصل میگه در هر حال حکم این است، در حالی که در جایی که حکم عقل داریم احتمال حکم عقل برود نمیتونه بگه در هر حال حکم این است. پس فرمایش مرحوم آشممد حسین و مرحوم آیت الله روحانی در پاسخ به اشکال فرمایش تمامی نیست، اشکال رو برطرف نمی کنه. اشکال عقلی سر جای خود باقی است. نتیجه این که جریان اصل ممکن نیست. اما اشکال رو جور دیگه میشه جواب داد. جواب اشکال همون نکته ایست که سابقاً ما در بحث جریان جریان اصل در مسئله اصولی مطرح کردیم. عرض کردیم شک در وجود ملازمه، اگر منظور از آن ملازمه لفظی باشد اب نداره، اما اگر منظور از آن ملازمه عقلی باشد معقول نیست. معنا ندارد شک در حکم عقل، برای اینکه حاکم در حکم خود شک نمی کند. ما میتونیم در حکم شارع شک بکنیم چون حاکم کس دیگه است، اما عقل نمیتونه در حکم خودش شک بکنه. عقل یا حکم میکنه یا نمیکنه. نمیتونه بگه من الان نمیدونم که حکم کردم یا نکردم، معنی نداره که. یا حکم میکنه یا نمیکنه. شک در وجود ملازمه عقلی یعنی چی؟ یعنی عدم الحکم. چیزی به جز عدم الحکم نیست. پس اگر شک در وجود مقدمه رو ناشی از شک در وجود ملازمه عقلی بدانید، اصلا اصل مسئله منتفی میشود. معنیش این می شود که مقدمه وجوب ندارد، چون شک در وجود ملازمه عقلی یعنی عدم الحاکم بالملازمه. عدم الحاکم بالملازمه نتیجه چیه؟ عدم وجوب مقدم. بهش نمیگن شک. اولا که اینا ادعای وجدان میکنند، یعنی یک چیزی میدونن که اصلا احتیاج به استدلال نداره. کسانی که قائل به ملازمه هستن میگن بل وجدان این ملازمه درک میشود و استدلالی بر ملازمه کسی نکرده. استدلال البته کردن ها، استدلال همون کسانی که قائلند به وجوب مقدمه در اون استدلالات عقلیه اشکال گرفتن و گفتن عدل دلیل همین وجدانه، وگرنه اون استدلالاتی که مطرح شده مثل استدلال ابوالحسین بصری که حالا انشاءالله میرسیم بهش، اینا رو آخوند با اینکه قائل است به وجوب مقدمه اما اون استدلال رو رد میکنه، میگه این حرف درست نیست. دلیل ما برای وجوب مقدمه وجدان است. بل وجدان ما میتونیم درک بکنیم بین اراده ذل مقدمه و اراده مقدمه ملازمه هست. خب اینجا آیا شک معنی داره؟ ببینید، شما وقتی میگی حکم عقل، یک وقت مستقل عقلی رو منظورت، یک وقت غیر مستقل عقلی. اگر منظور مستقل عقلی است، مبتنی بر چیه مستقل عقلی؟ بر بدیهیات عقلی است، یعنی چیزی که صغرا و کبراش هم حتما عقلی است، کسی درش شک نداره، پس در اونجا اصلا معنی نداره که شما شک بکنید. اگر منظور غیر مستقل عقلی است، غیر مستقل عقلی و در واقع حکم عقلی نیست. اینایی که میگن حکم عقلی منظورشون مستقلات عقلی است و در مستقلات عقلیه نه در صغرا نه در کبرا شک معنی نداره، برای اینکه صغرا و کبرا هر دو عقلیه، احتیاج به استدلال نداره. یا بدیهی عقلی است یا مستقل عقلی است و در هیچ کدام اینها شک معنی نداره. بنابراین رفع اشکال به این نکته ایست که عرض کردیم، ابتنای شک در وجوب مقدمه بر شک در وجود ملازمه عقلی حرف غلطیه. نه، این حرف اصل اشکال ما قبول ندارید. اما رسیدیم به اصل مسئله بعد اللطیا ولتی، بعد از حدود یک سال تازه میخواییم ببینیم آیا مقدمه واجب واجبه یا نه. مرحوم شیخ فرمودند که در متاره میفرمایند چهار قول در مسئله وجود دارد. اینطور میفرماید و اما الاقوال فی المسئله فعلا مستقصیناه اربعه، احدها کما هو المنصوب الی الاکثر هو الوجوب مطلقا. این مطلقایی که اینجا میگه در برابر قیودیه که در اقوال بعدی خواهد آمد. و قد نقل العامدی الاجماع علیه کما حکی عنه. عامدی از علمای عامه است، اشتباه نکنم اسم کتابش الاحکامه. و ناقش فیه المحقق الخنصاری، خنصاری یعنی آقا جمال خنصاری از علمای عهد صفوی، به ان الموجوده من عبارت احکامهی، بعد اسم کتابش احکامه، دعوا اتفاق اصحابهی و المعتزله علیه و نسب الخلاف الى بعض الاصولیه. و ثانی ها النفی مطلقا و قد نسبه العامدی کما تقدم الى البعض الا ان المحقق المذکور، یعنی آقا جمال خنصاری، نفاه و الظاهر من عبارت المنهاج وجود القائل بهی و یحتمله عبارت المختصر. این مختصر ظاهرا مختصر عضدی منهاج شاید مال مرحوم محقق باشه، کتاب اصول مرحوم محقق. و ثالثها التفصیل بین السبب و غیره، فقالوا بالوجوب فی الاول و به عدمه فی الثانی. اول و دوم که معلومه چیه، اما سوم تفصیل بین سبب و غیر سبب. منظور از سبب در اینجا اسباب تولیدی است، یعنی آن اسبابی که مسبب بلا واسطه بر آنها مترتب می شود، مثل احراق و حرق. چیزی رو بندازید تو آتش و اون بسوزه. سوختنه مسبب از چیه؟ از این تو آتش انداختن. سوختنه فعل من نیست، من نسبت به اون مستقیما قدرت ندارم، بر سببش، سبب تولیدیش قدرت دارم. اسباب تولیدیه، حالا اسباب تولیدیه میتواند تکوینیه باشد یا غیر تکوینیه، اعتباری هم میتونه. وضو و طهارت، وضو و طهارت، وضو سبب تولیدی است برای طهارت. برخی گفتند اگر مقدمه از اسباب تولیدیه باشد واجب است، اما اگر از اسباب تولیدیه نباشد، یعنی بین آن و مقدم ذل بین ذل مقدمه و مقدمه واسطه وجود داشته باشد، ذل مقدمه نیازمند اراده دومی باشد. در اسباب تولیدیه یه اراده است، میخوره به چی؟ به سبب. در اسباب غیر تولیدیه، از جانب مکلف دارم میگم، در اسباب غیر تولیدیه مکلف دو اراده میخواد، یه اراده باید بخوره به مقدمه، یه اراده دیگه بخوره به چی؟ به ذل مقدمه. مثل این که طریق را طی کند تا برسه به مکه، حج به جا بیاره، یه اراده میخواد برای طی طریق، یه اراده میخواد برای چی؟ حج. دو اراده لازم. میگن اگر از اسباب غیر تولیدیه شد، اسباب غیر تولیدیه وجوب ندارند. و قد نسبه البعض الی الواقفیه و اختاره صاحب المعالم. این واقفیه ظاهرا منظور همان واقفیه معروفند، کسانی که امامت امام رضا علیه السلام رو نپذیرفتند، چون اونها هم عرض شود که در بین خودشون علمایی داشتن، فقهایی داشتن، البته بعدن منقرض شدن، الان دیگه واقفیه ای نداریم، اما در زمان سابق اینها بودن، همونطور که زیدیه یا خوارج در بین خودشون فقه و اصول خاص خودشونو دارن، اونها هم برای خودشون مبانی خاص خودشونو داشتن. و قد نسبه العلامه الی السید، سید این سید مرتضی، و عبارته علی ما نقلناها عن الزریعه مما لا تعباه بحسب الانظار البادئه الا ان مساق کلامه فی ما بعده علی ما یظهر للمتامل یعباه کما تفتن له صاحب المعالم و قد اعترضه الکاظمی فی شرح الوافیه والمحصول. این کاظمی سید اعرجی کاظمی است که مقدم بر شیخ است. یک کاظمی داریم که مقرر مرحوم ناینی، اون نه، اون شیخه. این کاظمی سید اعرجی کاظمی است، شرح وافیه دارد و مقدم بر شیخ. و رابعها التفصیل بین شرط شرعی و غیره. تفصیل بعدی این است، برخی گفتند اگر چیزی شرط شرعی شد وجوب هم باید به آن تعلق بگیرد، یعنی مقدمیتش اعتباری بود، شارع برای آن اعتبار مقدمیت کرد، مثل مقدمیت وضو برای نماز، مقدمیت طهارت از خبث برای نماز یا هر چیزی که طهارت در آن شرط است. این مقدمیت آیا تکوینی است یا اعتباری؟ مقدمیت اعتباری، شارع جعل مقدمیت کرده، پس باید حتما وجوب شرعی هم بهش تعلق بگیرد. اما اگر چیزی مقدمیتش تکوینی بود، مثل این مثالی که عرض کردیم، حج رفتن مقدمه تکوینیه دارد، من باید طی مسیر بکنم تا برسم به مکه حج برم، این مقدمه متعلق وجوب نیست. پس میشه مقدمه ای متعلق وجوب است که مقدمیت آن اعتباری شرعی باشد. اما اگر مقدمه مقدمیتش اعتباری نباشد، واقعیه باشد، متعلق وجوب شرعی هم نیست. اینم قول چهارم. و هو المنقول عن الحاجبی و تبعه الازدی فی ذلک. حالا این چهار تا قول رو انشالله در ادامه بررسی میکنیم، ببینیم کدام یکی از این اقوال میتواند قول صواب باشد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.